سلام و وقت بخیر، رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم. تا لحظات بعد به فهرست داشته های این برنامه خواهم پرداخت، اما نخست خبرها. علی امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا میگوید که به پلیس و نظامیان در این ایالت پاکستان دستور داده است پناهجویان افغان را اخراج نکنند. گنداپور این سخن را دیروز در یک کنفرانس خبری گفت. پاکستان از اول اپریل روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را در بخش‌های مختلف این کشور شدت بخشیده و ده‌ها مهاجر افغان را که در اسلام آباد و راولپندی بازداشت شده بودند از طریق گذرگاه دورخم به افغانستان اخراج کرده. بر اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود 800 هزار تن آنها دارندگان کارت‌های ACC یا کارت ویژه شهروندی افغانستان هستند. جاناتان رینالدز فرزند دو شهروند بریتانیایی که نزد طالبان زندانی‌اند از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است که در رهایی والدینش کمک کنند. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شد و رینالدز خود آن را به رادیو آزادی فرستاده، دیده می‌شود که خود او با دخترش در مقابل قصر سفید ایستاده و از رئیس جمهور ترامپ خواستار کمک می‌شود. با ما به تکرار گفته شده است که آنها هیچ گناهی ندارند، جرمی را مرتکب نشدند و به زودی رها خواهند شد، اما هنوز در زندانند. حکومت بریتانیا با ما گفته است که آنچه در توان دارد برای رهایی والدینم انجام خواهند داد، اما به حیث یک فرد متولد در بریتانیا و شهروند داوطلبانه آمریکا اینجا ایستاده ام و از شما تقاضا میکنم که کمک کنید تا والدینم از زندان و از آن کشور بیرون شوند. باربی و پیتر رینولدز زوج بریتانیایی که از 18 سال به این سو در افغانستان زندگی می‌کردند، در اول ماه فوریه از سوی طالبان بازداشت شدند. آنها در زمینه‌های آموزش و حمایت از کودکان فعالیت می‌کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که در یک حمله راکتی روسیه بر یک منطقه رهایشی در شهر کریوریه اوکراین حداقل 16 تن به شمول 6 کودک کشته شدند. این حمله دیروز 15 ماه حمل انجام شد. زلنسکی خود متولد همین شهر است. سرهلیاسک والی منطقه دنیپروپتروفسک گفته که این حمله یکی از مرگبارترین حملات روسیه بر افراد ملکی در سال 2025 در اوکراین است. همزمان وزیر داخلی اوکراین ایهور کلیمینکو گفته است که در حمله دیروز بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه به واشنگتن سفر کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آگاه از این سفر تایید کردند که نتانیاهو از قصر سفید دیدن خواهد کرد. نتانیاهو نخستین رهبر خارجی خواهد بود که به قصر سفید می رود تا درباره وضع تعرفه‌های تجارتی جدید توسط رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بر واردات کشورهای دیگر با وی صحبت کند. ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید گفت که این تعرفه‌ها اقتصاد آمریکا را متحول خواهند ساخت و سبب داد و ستدهای تجارتی منصفانه بین آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. اتحادیه اروپا و چین از آغاز یک جنگ تجارتی در جهان هشدار دادند. و تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در نخستین بازی در مسابقات جام ملت‌های آسیا در برابر یمن 2-0 شکست خورد. این بازی دیروز در عربستان سعودی برگزار شد. افغانستان در این بازی‌ها در گروه C با یمن، کره جنوبی و اندونزیا هم گروه است. و این هم فهرست داشته‌های این برنامه.
भगवान ने फ्यूरीज का जो मामला है एज अ प्लानेट किसी को भी नहीं निकालेगी सूबे की पुलिस सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहां से।
وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگوید که به پلیس و نظامیان در این ایالت دستور داده است پناهجویان افغان را اخراج نکنند. افغانهای مهاجر در چه شرایطی در پاکستان زندگی میکنند؟
ما مجبور هستیم که خود را یک جای پنهان کنیم و با پاکستانیا پیسه میتیم، پاکستانیا دوباره بر ما سودا میارن.
در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین، یکی از قربانیان انفجار ماین داستان تلخ زندگی خود را به ما روایت میکند.
ما را ماین پرند و اردو پای ما را ماین پرندن اردو پای خود از دست دادیم از زانو بالا.
و همچنان از پناهجویان افغان در بلژیم میشنویم که پس از تشدید قوانین مهاجرت در چه شرایط زندگی میکنند. علی امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا میگوید که به پلیس و نظامیان در این ایالت دستور داده است پناهجویان افغان را اخراج نکنند. گنداپور این سخن را دیروز در یک کنفرانس خبری گفت.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز ا پروونس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی.
پناهجویان افغان را از این ایالت هیچ کسی با زور اخراج نمی کند. این یک پیام واضح است. پیام واضح من به پلیس و نظامیان ایالتی این است که هیچ کسی را اخراج نکنید، زیرا اخراج آنان در چنین وضعیتی که در آنجا برای آنان زمینه مساعد نیست، حکومت آنها را قبول ندارند، برای آنها زمینه بود و باش فراهم نیست، برای خوردن و نوشیدن چیز ندارند، پالیسی ما و دستور کاری ما نیست و نمیگذاریم چنین شود.
حکومت پاکستان در جنوری سال جاری میلادی اعلام کرد که دارندگان کارت شهروندی افغان یا ACC باید تا 31 مارچ این کشور را به صورت داوطلبانه ترک کنند، در غیر آن بعد از اول اپریل در مقابلشان از زور استفاده خواهد شد. پاکستان از اول اپریل روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را در بخش‌های مختلف پاکستان شدت بخشیده و ده‌ها مهاجر افغان را که از اسلام آباد و راولپندی بازداشت شده بودند از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج کرده. برخی از مسئولان امور مهاجرت تورخم به خبرنگاران پاکستانی گفتند که این مهاجرین شامل دارندگان کارت‌های مهاجرت ویژه به نام ACC و مهاجرین فاقد مدرک بودند. بر اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود 800 هزار آن دارندگان کارت‌های ACC هستند. در این میان آنانی که در صورت برگشت به افغانستان با بیشترین خطر مواجهند نظامیان پیشین هستند. جمیله اکبری یکی از این نظامیان پیشین است که در پاکستان زندگی میکند. از او درباره شرایط زندگیش در پاکستان پرسیدم.
خب ما مجبور هستیم که در پاکستان به خاطر جان و امنیت فامیل خود و خاطر جان خود مجبور هستیم که امینجا گذاران کنیم و متاسفانه که وضعیت مهاجرین در پاکستان هم به اندازه خراب است. بله.
شما چی دیدین در این دو سه روز گذشته با چه مشکلات مواجه شدین؟ آیا کسی از اعضای خانواده شما بازداشت شد یا خود شما پنهان هستین یا چطور؟
بله حالا اتانوز ما به یک جایی نامعلوم به سر میبریم. متاسفانه خود یک جایی هستیم که اینترنت به اینترنت هم دسترسی ندارم، خود یک جایی پنهان زندگی میکنیم. بله.
از اعضای خانواده هم که با شما هستن، آیا مثلا وقت سودا خریدن میشه بیرون میرین، پشت سودا، پشت نان، با چه یک حالت میرین بیرون؟
بله متاسفانه خود ما مجبور هستیم که خود را یک جای پنهان کنیم و با پاکستانیا پیسه میتیم، پاکستانیا دو برابر بر ما سودا میاره.
افغانای دیگه هم میشناسین که در پاکستان زندگی میکنن، اونا هم شرایط شبیه مثل شما دارن و این شرایط بیشتر مختص به اسلام آباد و راولپندی هست یا در ایالت های دیگه و شهرهای دیگه پاکستان هم چنین هست؟
تانوز اکثریت که اسناد نداشتن از اسلام آباد خود جای به جای کردن، طرف اتک یک جای میگن و پشاور، کویته، لاهور ای جای منتقل شدن. خب باز ای جای هم تحت خطر است. فعلا گفتن که یک شرایط آمده که تا آخر مولدش باید اینجا را تخلیه کنن. متاسفانه خب ما یک جای پنهان هستیم. بله.
چقدر وقت میشه شما در پاکستان هستین و با چی دلیل از افغانستان مهاجرت کردین؟
تقریبا ما خود 3 سال میشه. در اولای سقوط فرار کردیم. ما یک از نظامی های پیشین در افغانستان بودیم. متاسفانه که مجبور شدیم که افغانستان را ترک کنیم.
جمیل اکبری نظامی پیشین که اکنون در پاکستان مهاجر است با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. دیروز 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین بود. افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها با ماین و دیگر مهمات منفجر ناشده است. آیا امکانات کافی برای ماین روبی و آگاهی دهی از خطرات ماین در افغانستان وجود دارد؟ در این گزارش بشنوید.
من در نامرد و در زانی مرک شد.
رحیم الله یکی از نظامیان پیشین افغان و قربانیان ماین در ننگرهار از ولایت شرقی افغانستان است. رحیم الله همزمان با فرارسیدن 4 اپریل روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک به اقدام علیه آنها می گوید که حدود 18 سال پیش هر دو پای خود را در انفجار ماین در ولایت زابل از دست داده است. او که اکنون سرپرستی یک خانواده 15 نفری را به عهده دارد، بر رادیو آزادی گفت که پس از معلولیت بیکار است و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده است.
زابل ولایت شاجوی ولسوالی.
من در ولسوالی شاجوی ولایت زابل در هنگام وظیفه به اثر انفجار ماین دو پای خود را از دست دادم. پس از آن زندگی من بسیار تلخ شده است. مشکلات اقتصادی زیاد است. در خانه نانآور ندارم. نه کار است و نه روزگار.
نه کار است نه روزگار.
با شمول نظامیان افغان، افراد ملکی از جمله کودکان، نیز در چند دهه گذشته به اثر ماین ها و مواد منفجر ناشده در مناطق مختلف ماین گذاری شده قربانی شدند. اما نلا یک باشنده ولایت کندز میگوید که دو تن از کودکان اقاربشان در اثر انفجار مواد منفجر ناشده معلول شدند.
بچه بودن دیگه این ساز این بزی اگاوی چیزا که میشه دادن ساتویی کلاموهی میکنم چیزی پیدا میگنن او را توسطه کلام سنگ چیزا که میچکن او متاسفانه انفجار میکنن انفجار که میگنن اینا با سب میبینن نکشم پیشا باشده چیش پیشا باشده دیگیشم دکشم پنجایش قطع است.
افغانستان به عنوان یکی از کشورهای ناامن بیشترین ساعات آن در چندین دهه درگیری های مسلحانه میان حکومت ها و گروه های مخالف ماین گذاری شده که تا هنوز از مردم مناطق مختلف قربانی می گیرد. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی ام دی سی در افغانستان در مورد ساعات باقی مانده از ماین و تلفات ناشی از آن با رادیو آزادی گفت
75% ساحاتی که از زمان جنگ‌های داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده. از 400 ولسوالی افغانستان تقریبا در 166 ولسوالی فعلا این ساحات وجود دارد. به صورت مجموعی فعلا ما در حدود 1200 میلیون کیلومتر مربع ساحت داریم تا پاکاری شود. هر ماه تقریبا 50 نفر قربانی می‌گیرد که اکثرا اطفال هستند.
با گفته آقای حکیمی برنامه ماین پاکی با مشکل مالی مواجه است و فعلا از 15,000 نفر کارمند با تعداد 2,500 نفر فعالیت دارد و اگر جهان کمک کند در 5 تا 7 سال آینده مشکل ماین در افغانستان برطرف می شود. آگاهان امور ماین روبی در افغانستان توجه به توصیه ها و پیام های کلیدی برنامه های آگاهی از ماین را مهم می دانند. حبیب الله فدا یکی از آنها با مردم با ویژه کودکان توصیه میکند که این پیام های آگاهی از ماین را در نظر گرفته و با ساحات آلوده با ماین نزدیک نشوند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
زیادتر شهر نمی حوادثی که میشه در این مناطق میشه که بیشتر اونجا پوستا و قرارگاه نظامی بودن، اما حال تخلی شدن خالی شدن برنامه آگاهی ماین و مواد منفجر نشده 3 پیام کلیدی داره. اگر هموطنان ما همین 3 پیام کلیدی را عملی کنن بیشتر به ماین و مواد منفجر نشده روبرو نمیشن. به ماین طرف مواد منفجر نشده نروید، به ماین و مواد منفجر نشده دست نزنین و وقتی که ماین و یا مواد منفجر نشده را ببینید راپور بدید.
نگرانی ها در مورد خطرات ماین و آلودگی بیشتر ساحات افغانستان با این دشمن پنهان همزمان با 4 اپریل روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک به اقدام علیه آنها است. از این روز در سال 2025 تحت عنوان آینده مسئول از اینجا آغاز می گردد گرامی داشت می شود. سازمان ملل متحد می گوید که ماین ها بقایای انفجاری جنگ و مواد انفجاری دستساز همچنان سبب مرگ و زخمی شدن به ویژه در شرایط منازعه مسلحانه می شود. سازمان ملل متحد می گوید به طور اوسط در هر ساعت 1 تن توسط چنین مواد انفجاری کشته و یا زخمی می شود و اطفال زیادی در بین قربانیانند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود به مناسبت روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک اقدام علیه این ماین ها نوشته است که افغانستان از آسیب پذیرترین کشورها در برابر مواد انفجاری با جان مانده از جنگ ها است. یونما افزوده که در درگیری های چندین دهه گذشته از اثر مواد منفجره ده ها هزار تن در افغانستان یا کشته و یا هم زخمی شدند که بیشترین قربانیان آن کودکان بودند. کمیته صلیب سرخ نیز به مناسبت این روز گزارش منتشر کرده و در آن اشاره شده که افغانستان هنوز هم یکی از کشورهایی است که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده تهدید جدی برای زندگی مردم در آن به شمار می‌روند. در این گزارش آمده که در سال 2024 میلادی کمیته صلیب سرخ 564 مورد تلفات را در افغانستان ثبت کرده که از این میان 434 نفر کودکان بودند.
بخشی از داستان زندگی رحیم الله سرباز پیشین اردوی ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان را در گزارش شنیدید، اما داستان زندگی پر از فراز و نشیب او طولانی است. ژکفر احمدی در آغاز گفتگوی با آقای رحیم الله از او پرسیده است که چه وقت و چگونه قربانی انفجار ماین شد.
ما در منطقه ولایت زابل ولسوالی شاجوی در اردوی ملی بودم که پیاده بودیم. در این وقت نرمین پرند و تقریبا سال 1386 دیگر بود، امو وزانه دیگر می شدیم. این وقت بود که ما را من پرند و اردو پای ما را من پرندن اردو پای خود از دست دادیم از زانو بالا.
بله، خب زمانی که هر دو پایتان را از دست دادین زندگیتان چقدر متحول شد؟ چه تغییرات در زندگی شما به وجود آمد؟ در چه وضعیت به سر میبرین بعد از اون؟
والا ما ای خو معلوم دار هستن که یک نفری که جور باشن و باز معلوم شو و ما واری معلومی صد فیصد بگوین دیگه که اردو پای خود از زانو بالا و زانو پایین هم فرق میکنن، از زانو بالا از دست بته و سرپرست یک خانواده هم باشه که دوری سفید پدر و یک گونگه دیدر و اینمی هستن و هره و اولاده خود. معلوم گپ هستن که مشکلات زیاد است، خوالی امو خیرت و امو همتی که داریم با اونمو امو زندگی خود پیش ببریم، چیزی باشه نباشه، کم باشه زیاد باشه
بله.
شکر میکشم و سیستم خود سیستم زندگی خود پیش میبریم.
آصفی صاحب، آیا کمک لازم، حمایت لازم از طرف حکومت ها و نهادهای جامعه جهانی امداد رسان دریافت کردین؟
نه، هیچ وقت هم او با کسانی میرسن که کسی را بشناسن در افغانستان، کسی را که نشناختی هیچ کمکی کتتان صورت نمیگیرن.
شما مراجعه کردین به نهادهای مسئول حکومت؟ چه بود پاسخشان؟
والا چرا نه، کپی تذکری تا بتی و کپی کارت تا بتی ویره بتی و را با ما زنگ میزنید، با زنگ شنام نامه در وقت زنگ میزدیم با سواده میکدن که سال نو یه او بعد از او از هیچ نمی آمدن نپرسان میکنن.
آصفی صاحب، این وضعیت اقتصادی دشوار شما بر زندگی کودکانتان چقدر تأثیر گذار بوده؟ شما پیشتر گفتین که نانآور خانواده تان هستین، زندگی چقدر بر شما دشوار هست؟ این مصرف و هزینه زندگی را شما از چه طریق تأمین میکنین؟
زنده باشین. والا زندگی خو خیلی دشوار هستن، یقین به خدا کنیم که یک مریض تا او وقت نزدیک مرگ نشو تا او وقت ما برش پیسه پیدا کنیم نمیتونیم که ایره دکتر ببریم و امیتو پدرم مریض هستن در خانه افتیده و ما امیجا دامی خانگه که خود تامی خیاتی اکتاق و پوک میکنیم. پیش از او در جمهوریت ما خیاتی میکردیم، دکان داشتیم و خوب بود کار ما. بعد از او یک وزیفگک در مون شهده و ملین گرفتیم به خاطر رضای خدا و خدمت به ملین و یک اتحادی هم داشتیم از ملین نظامی و بعد از او دکان هم از دست دادیم دیگه، نظام هم اون سقوط کردن، نظام جمهوریت امارت اسلامی آمدن، علی خونه کار است، نروزگار است. ما یک تک و پک خیاطی در میخانه میکنیم، زنانه و مردانه و یک چیزی میه، یک جوره نیمی میه، در اونمو گزاره خدا میکنیم.
رحیم الله یکی از قربانیان انفجار ماین در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
به تازگی بلژیم قوانین پذیرش مهاجرتش را سختگیرانه تر ساخته. این شرایط روی زندگی افغانهایی که به بلژیم مهاجرت کردند تأثیر گذاشته، مخصوصا مردان جوانی که به طور غیر قانونی به آن کشور رفتند. در این گزارش با شماری از این افغان‌ها و فعالان حقوق مهاجرت در بلژیم صحبت شده است.
ما خودم اون وقت د پارک کردم، خیر یک چهار شد د بیرون بودم، با پشتم بچه خالی مم د پشم امان.
جمشید یک پناهجوی افغان در بلژیم است. او که اخیراً به طور قاچاقی به این کشور مهاجر شده میگوید بلژیم قوانین خود را برای پذیرش پناهجویان سخت کرده است.
برای بسیار افغان ها سندم زیر پل میخوابین، زیر پل میباشه و در سر سرکام یکانه کشن میخوابین و مجبوری است فهمیدی دیگه. والا وضعیت شرایط ریجا با خدای توگیر شده، خیلی سخت شده، سالی پیش خوب بود.
اصیل یکی دیگر از پناهجویان افغان در این کشور است که به طور غیر قانونی خود را به بروکسل رسانده است. او نیز میگوید که بلژیم روند پذیرش پناهجویان را محدود کرده است.
مهاجر لپاره مشکلات ډیر دي په اوسنی وخت.
برای مهاجرین مشکلات زیات است، تر این اواخر بیشتر شده است. از افغانستان و یا دیگر کشورها که مهاجرین میآیند، برای آنها قوانین را سخت‌تر ساخته است. به شکل تقریبی به 90% آنها اسناد داده نمی شود. حتی به کسانی که وظایف انجام داده و اسناد بر دست دارند.
تعداد زیادی از جوانان افغان در بلژیم که در 2-3 سال اخیر به این کشور مهاجرت کردند نیز این موضوع را تایید کردند. آنها میگویند که با مشکلات شدید از جمله اقتصادی و نبود سرپناه مواجه هستند، حتی این که شبها را در سرک ها و پارک ها صاب کردند. نجیب امین فعال امور مهاجرت در بلژیم نیز این مشکل را تایید می کند.
در یو اخیر موضوع مدارک برای جوانان افغان در بلژیک دشوارتر شده و به جوانان مجرد افغان حتی جای برای زندگی داده نمی شود. اکثرا افغانایی که در بلژیک پناهندگی کرده باشه جواب منفی می گیرن و پس درخواست می کنن بر محکمه و حتی از محکمه هم جواب رد و یا جواب منفی می گیرن.
اونیس میگوید که روند پذیرش پناهجویان در بلژیم بسیار دشوار شده، اما میافزاید که در قسمت پذیرش زنان و دختران افغان چنین مشکلی وجود ندارد. سید حضرت رئیس سازمان انتفاعی مشاوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم در صحبت با رادیو آزادی از این کشور خواست تا پرونده های پناهجویان افغان را بر اساس اعلامیه بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون سال 1951 ژنو که بلژیم متحد به آن است بررسی کند.
از اداره پناهندگی بلژیک می خواهیم که با توجه به وضعیت نگران کننده در افغانستان درخواست های پناهندگی افغان ها را با دقت بیشتر بررسی کنند و از پاسخ های سطحی و رد سریع آنها خودداری کنند و پرونده های پناهندگی افغان ها را در چارچوب اصول پذیرفته شده به صورت عینی و با بی‌طرفی کامل بررسی کنند.
این اظهارات در حال مطرح می شود که سازمان عفو بین الملل نیز به تازگی گفته است که بلژیم از پذیرش هزاران پناهجو خودداری کرده و آنها را از حق درخواست پناهندگی محروم کرده است. این سازمان در گزارشی که 3 اپریل در شبکه اکس خود منتشر کرده افزوده است که بلژیم حقوق پناهجویان را برخلاف قوانین بین المللی و اتحادیه اروپا نقض کرده است. در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین آمده است که از اکتبر 2021 به این طرف اقدامات دولت بلژیم بر حیثیت و حقوق بشر پناهجویان تأثیر منفی بر جای گذاشته است. در این گزارش آمده است که در قبال مردان مجرد تبعیض وجود دارد. این در حالی است که مهاجرت غیرقانونی جوانان از افغانستان نیز پس از سال 2021 افزایش یافته است، زیرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور بسیاری از آنان به دلیل مشکلات مختلف به ویژه بیکاری و مشکلات اقتصادی مجبور به سفر از مسیرهای سخت و مرگبار قاچاقی شدند. این که به چه تعداد جوانان افغان در حال حاضر منتظر پاسخ به درخواست پناهندگیشان در بلژیم هستند معلوم نیست، اما مسئولین سازمان انتفاعی مشاوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم تعدادشان را صدها نفر میگویند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روز در دانشگاه نباز شد و من دوباره بکنم در نهی رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را به طور زنده روی وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
علی امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا میگوید که به پلیس و نظامیان در این ایالت پاکستان دستور داده است پناهجویان افغان را اخراج نکنند. گنداپور این سخن را دیروز در یک کنفرانس خبری گفت. پاکستان از اول اپریل روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را در بخش‌های مختلف این کشور شدت بخشیده و ده‌ها مهاجر افغان را که در اسلام آباد و راولپندی بازداشت شده بودند از طریق گذرگاه دورخم به افغانستان اخراج کردند. بر اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که از این تعداد حدود 800 هزار تن آنها دارندگان کارت های ACC یا کارت ویژه شهروندی افغانستان هستند. جاناتان رینالدز فرزند دو شهروند بریتانیایی که نزد طالبان زندانی اند از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است که در رهایی والدینش کمک کنند. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شد و رینالدز خود آن را به رادیو آزادی فرستاده، دیده می‌شود که خود او با دخترش در مقابل قصر سفید ایستاده و از رئیس جمهور ترامپ خواستار کمک می‌شود. و ما به تکرار گفته شده است که آنها هیچ گناهی ندارند، جرمی را مرتکب نشدند و به زودی رها خواهند شد، اما هنوز در زندانند. حکومت بریتانیا به ما گفته است که آنچه در توان دارد برای رهایی والدینم انجام خواهند داد، اما به حیث یک فرد متولد در بریتانیا و شهروند داوطلبانه آمریکا اینجا ایستاده ام و از شما تقاضا میکنم که کمک کنید تا والدینم از زندان و از آن کشور بیرون شوند. باربی و پیتر رینولد زوج بریتانیایی که از 18 سال به این سو در افغانستان زندگی میکردند در اول ماه فوریه از سوی طالبان بازداشت شدند. آنها در زمینه‌های آموزش و حمایت از کودکان فعالیت میکردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که در یک حمله راکتی روسیه بر یک منطقه رهایشی در شهر کریوریه اوکراین حداقل 16 تن به شمول 6 کودک کشته شدند. این حمله دیروز 15 ماه حمل انجام شد. زلنسکی خود متولد همین شهر است. سرهلیاسک والی منطقه دنیپروپتروفسک گفته که این حمله یکی از مرگبارترین حملات روسیه بر افراد ملکی در سال 2025 در اوکراین است. همزمان وزیر داخلی اوکراین ایهور کلیمینکو گفته است که در حمله دیروز بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه به واشنگتن سفر کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آگاه از این سفر تایید کردند که نتانیاهو از قصر سفید دیدن خواهد کرد. نتانیاهو نخستین رهبر خارجی خواهد بود که به قصر سفید می رود تا درباره وضع تعرفه‌های تجارتی جدید توسط رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بر واردات کشورهای دیگر با وی صحبت کند. ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید گفت که این تعرفه‌ها اقتصاد آمریکا را متحول خواهند ساخت و سبب داد و ستدهای تجارتی منصفانه بین آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. اتحادیه اروپا و چین از آغاز یک جنگ تجارتی در جهان هشدار دادند. و تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در نخستین بازی در مسابقات جام ملت‌های آسیا در برابر یمن 2-0 شکست خورد. این بازی دیروز در عربستان سعودی برگزار شد. افغانستان در این بازی‌ها در گروه C با یمن، کره جنوبی و اندونزیا هم گروه است.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه میده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اینجا راجو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست من تا اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است اگر شد شد اگه نشد دیچه آل مگه نرم ایش هست و اگر وقت برم حداقل ما یک دفیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشان ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والا در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من او میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، اما طور که خودت در خانه شنیدی ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من برای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسی دیگه خودت میشنوی و راستی ما یک احساس آرامش برمی‌داشتم چون در اول هم برخورد از او بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تقریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگه پاس چون نابلد بودم، ما فکر کردم گفتم اگه ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، ما گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میده که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد که مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خوب او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دیگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام، آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میده؟
من فرشا جان راست شد بگویم ما خیلی جگر خون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار غیبی همه خوب هستن برای ما، و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندیستان و پشتو یاد گرفتن، از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگرده های ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود ازی که اقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر ازیا مساعد است، بخاطر ازیا که یا تشویق شون یا پیش برون یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی، و این واقعا جای افسوس است و اندن جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین، و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما این فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خوندم، در مکتب ما می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکدم یا علاقه داشتم، و وقتی که ما در نمره بلند
لیسه خود که در لیسه امنی فدایی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از اینکه من با بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام من طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعامل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاج بود من نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از او در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و طفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم، از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این ما بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته، چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن ما طب بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی ما به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که من اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم، با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز دم اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر هم شدیم، بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر هم شدیم همیشه ما از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. وقت مثل حالا نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد. کتابچه قلم این همه او و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم. همه تشویق میکردن ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود پلوتخنیک، اونا هم بسیار تشویق میکرد. مگر او در باپالیش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد پشار نبیاد. او باز در پالی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میاییم سر قصه نویسی تان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین؟ و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سن در بر می گیره. و در بی بی سی هم که من به پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم به اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشی. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، به همه چیز به اونمو نظر ببینی. یک طفل میبینه، خود باید پس به طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در دی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه می رفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراج این جایا می رفتیم، همراه اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصای خود را پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه من بسیار من تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای ما میگفت اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی، قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ادتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون مهاجر شدم، نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصای ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود. حتی کلام ها نصیحت بد میبینند. اینمیال ما 50 ساله هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد میخوره و اطفال خطبان ترشان بد میخورند. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه. قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی هست، اگر جگرخونی هست، اگر خنده هست، کل باید دستدای از او باشه. و می رخم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسما جان،
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصای ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن بیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترور نکلچه ایترور یا نخاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کدن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کدن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شده اونه ما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گرد بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این دفعه از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم که هست در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفت ما این بیازی چی خواد شد و درس می دادم. هیچ وقت کار نمی شد، نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ندیدم که